اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم. بحث راجع به بهشت و جهنم بود و گفته شد در قیامت باطن اعمال انسان در دنیاست که ظاهر می شود و به یک معنا آنها هستند که بهشت ساز و جهنم سازند برای انسان و راه‌هایی را که انسان نسبت به این اعمال در دنیا دارد و به اصطلاح طرق و اسباب است برای اعمال، اینها دربهایی هستند برای جهنم و بهشت که اعمال سیئه و گناهان اینها هستند که دربهای جهنم رو بر روی انسان باز میکنند و همچنین حسنات هستند که دربهای بهشت را به روی انسان باز میکنند. و گفته شد علمای اخلاق این که رؤوس فضائل را میفرمایند دربهای بهشت است برای انسان و رؤوس فضائل اخلاقی دربهای جهنم است، مرادشون همین جهت است، چون همین اعمال است که ملک ساز است برای انسان. به این مناسبت اون روایتی را که عبدالله ابن مسعود نقل می کند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند در شب معراج بهشت و جهنم را در مرقا و منظر من قرار دادند و دیدم بهشت 8 درب دارد و بر هر دربی از دربهای بهشت 4 جمله نوشته شده است که نقل شد. بعد حضرت فرمودند جهنم را هم که در معرض دیدگاه من قرار دادند اون را هم دیدم، 7 درب داشت و بر هر دربی از دربهای جهنم هم جملاتی نگاشته شده بود که راجع به دربهای بهشت بحث شد در جلسات گذشته. دارد حضرت فرمودن و رأیت علی ابواب النار مکتوبا علی الباب الاول 3 کلمات، درب اول جهنم 3 جمله برش نگاشته شده بود. من رجل الله سعده و من خاف الله امنه و الحال کل مغرور من رجا غیر الله و خاف سباه و علی الباب الثانی من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکس الجلود العاری فی الدنیا من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامه فلیسق العطاش فی الدنیا من اراد ان لا یکون یوم القیام جائعا فلیطعم البطون الجائع فی الدنیا و علی الباب الثالث مکتوب لعن الله الكاذبین لعن الله الباخلین لعن الله الظالمین. فرمودند در درب اول بر درب اول نوشته بود کسی که رجاء به خداوند داشته باشد سعادتمند است. کسی که خوف از خدا داشته باشد او به ایمنی رسیده است، و حال که مغرور یعنی فریب خورده کسی است که امیدش به غیر خدا باشد و بیمش از غیر خدا. حالا این جملات رو تا حدی من آخر جلسه بحث بکنم. بر باب سوم، در باب دوم نوشته شده بود کسی اگر بخواهد در روز قیامت عریان نباشد، بپوشاند بدنهای عریان را در دنیا. جلود که پوست است، کنایه است. در اینجا من یکی دو تا تذکر بدم بعد وارد این جملات میشم. اول و این است که در جملاتی را که راجع به ابواب بهشت بود، در پای بهشت بود، اگر نظرتون باشه در گذشته، ابتدا جمله توحید بود، بعد جمله بود که گویای شهادت به اصطلاح نبوت بود، مسئله نبوت بود، و بعد هم ولایت. چون داشت مثلا در باب بهشت هر هشت بابش اینطور بود، اولین جمله ای را که حضرت فرمودن سه تا جمله پیاپی بود: توحید، نبوت، امامت، وقت بعد اون خصال چارگانه. مثلا داشت بل الباب الثامن مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. اما دربهای جهنم اصلا خبری ازش نیست. این چیزا توی این روایت هر هفته رو که ما میریم جلو که جملاتی که نقل شده، یعنی جهنم محلی است که نه خبری از توحید است، نه نبوت و نه امامت، هیچ کدوم. کسی اگر دقیق بشه در این روایت، ولی در بهشت اینجور نیست. محور اول توحید، نبوت، بعد هم امامت، اون وقت مسائل خصلت ها پیش میاد که خصلت ها عبارت از کارکرد ابعاد وجودی انسان در دنیا است. به تعبیر دیگر ابتدا کارکرد به اصطلاح ما قوای درونی است، بعد عقلانی، قلبی، ایناست که امور اعتقادی بهش میگیم، و اون سه جهت یعنی توحید، نبوت، امامت مربوط است به همون کارکرد ابعاد درونی انسان. بعد اون وقت میاد مسئله اعمال جوارحی مطرح میشه که اعمال جوارحی بازدهش بر روی نفس به صورت خصلت‌ها جلوه میکنه. ولی در اینجا ببینیم به این که هیچ خبری نیست. دو با این است که در ابواب جهنم ما ببینیم که جملات سه تاست، ولی در ابواب بهشت چهار تا بود. این خودش درش رمزیست، رازیست، نهفته است. در تمام دربهای بهشت که ما خوندیم هر کدام چهار خصلت رو مطرح، در اینجا میبینیم سه تاست. یعنی چی؟ خودش عرض کردم درش سریست. چه بسا اشاره به این باشد که انسان به آسانی میتواند نسبت به بهشت، به آسانی میتواند ایمنی از عذاب الهی را پیدا کند. و این همون معنایی است که در گذشته من عرض کردم به این که رحمت حق سبقت دارد بر غضبش. در اینجا که میرسد یکی هست میشه. خب هست کنم باب اول رو من بعد وارد میشم رو، چون این مقدار میخواستم توضیح بدم. باب دوم رو دارد به این که اگر کسی بخواهد در قیامت عریان نباشد، در دنیا این کسانی را که از ذره پوشاکی اشاره به این باشد، اونها رو خدمتانش احتیاج دارن بپوشاند. ظاهر روایت این. و اگر بخواهد در قیامت تشنه نباشد، تشنگان را سیراب کند در دنیا. و اگر بخواهد در قیامت گرسنه نباشد، شکمهای گرسنه را سیر کند در دنیا. خب من این رو مکرر عرض کردم، ما در این شکی نداریم که هر یک از اعمالی که ما در این دنیا انجام میدیم، خب ظاهر عمل است، باطنش اونجا که جلوه می کند در قیامت، اعمال نیک این طور است و اونی که اثرش این باشد، چون در قیامت در اونجا در روایات داریم بعضی ها هستن که عریان وارد می شن در قیامت، غیر رسوایی که هست. ظاهرش این است که اثر این که اینجا انسان شخصی را که از ذره پوشاک محتاج است پوشاک به او بدهد، خداوند در قیامت، خب به اصطلاح ما از ذره اثر هم در ارتباط با عمل تطابق داره. نگاه کنید، پوشاک دادن در دنیا این موجب میشه پوشاک در آخرت به او بدهد. در اینجا تشنه را سیراب کردن موجب میشه در قیامت هم، چون دارد که اون استراب ها یا اون تعبیراتی را که دارد از نظر خود صحنه قیامت، از نظر آتش، ما حتی روایت هم داریم، ما در اون حالت التهاب که هستن، در اونجا این التهاب به اصطلاح برطرف میشه، سیراب، مثل کسی که تشنه باشد آب بهش بده سیراب میشه. خب متناسب با عمل است. یا کسی که اینجا گرسنه ای را سیر کند، در قیامت هم خداوند اونجا او را سیر میکنه. به این معنا ما داریم، روایات داریم در صحنه قیامت آتش هست، گرسنگی هست، حتی سوال میکنن که اینا رو چیکار میکنن، چه بهشون میدن، که من نمیخوام وارد این جهات بشم، با تو روایت هم داریم. و اینا همه گویای به اصطلاح ناراحتی ها و خدمت تو عرض شود که اون احوال روز قیامت هست. شبهه نیست به این که متناسب با عمل در اونجا هم به انسان پاداش میدن، پاداش متناسب رو، در این روایت پاداش متناسب است. خب ولی اگر یه مقدار ما وسیع تر یا با نگرشی به اصطلاح عمیق تر روایت رو نگاه کنیم و بگیم به این که این طور نیست که تنها جنبه های مادی باشد، یعنی کسی لباس نداره فقط مثلا اگر بهش لباس دادی اونجاست، نه، بلکه نفس این عمل و او عبارت از پوشاندن اون چیزیست که در روابط اجتماعی برادر مؤمنم، خواهر مؤمنه من نمیخواهد و نمیخواهم آشکار بشه. شد؟ که من جمله عیوب مؤمن است. اگر در دنیا عیب برادر مؤمنت را پوشاندی، خداوند عیوب تو را در قیامت می پوشاند. نگاه کنید متناسب است، اما اون اول فقط بود مادی داشت، اما این چیه؟ یک کمی بالاتر. و این است که انسان کما تدین و تدان است، هر گونه که در دنیا عمل بکند در آخرت هم همان است. چون گفتیم اعمال است که اونجا جلوه‌گر میشه، همین اعمال، باطن اعمال است. اگر کسی کمبودی دارد، حالا از نظر فرض کنید جنبه‌های اعتقادی، جهات اخلاقی، امثال اینها، معرفتی، این آتش روح این را، گرسنگی او، همون گونه که جسم این تشنه می شود، گرسنه می شود، این حالت پیدا می شود، روح هم دارد این را. و کسانی که در این دنیا ارواحی را اینها سیراب کنند از معارف، اینها ارواحی را از نظر علوم و ارشاداتشون بتوانند سیر کنند، اینها در قیامت هم همون اعمالشون جلوه‌گر می شود، در همون بود متناسب با. عرض کردم ما ظاهر روایت رو همین معتقدی، بله این اعمال ظاهریه ما که با اعضا جواره انجام می شود، بله متناسب با اونها هم در قیامت ما عطا می شود، شبهه‌ای نیست. اما عرض کردم یه مقدار اگر وسیع تر نگاه کنیم، چه بسا در اون ابعاد معنوی هم همین معنا صدق بکنه. البته منی که عرض کردم که ما روایات بسیار داریم و نمیخوام من وارد بشم که هم نسبت به پوشش عیوب داریم، هم نسبت به مسئله سیر کردن کسانی را که اینها گرسنه معارف هستند داریم، ما در ابواب خودش داریم اینها رو. بله مثلا ما در یه روایت داریم به این که سه چیز است، از سه چیز این مثلا سیر نمیشه، یکیش دارد العالم من العلم، سیر نمیشه، لا یشبع دارد، سیر شدن مال یه چیزی باید بخور آدم، عالم از علم سیر نمیشه، که علم که نمیشه لقمه کرد گذاشت دهن. میخوام بگم این تعبیرات رو ما داریم، من از خودم نگفتم این رو، ما تو تعبیرات روایی داریم ما این رو، و من نخواستم زیاد وارد بشم، میخوام که اون رو تربیه دارم. بر باب سوم داشت نوشته شده بود لعن الله الكاذبین، لعن الله الباخلین، لعن الله الظالمین. در اینجا من یه وقتی بحث لعنت رو کردم مفصل به ذهنم اینه، من بیادم از چند وقت بشه، خیلی بود با واسه تفسیری بود زارد. لعنت معناش این است دوری از رحمت است. بعضی خیال میکنن لعنت مثلا فرض کنید به این که ایقاع مثلا خدمت و عشبت ناراحتی بر شخص است، اینا نیست، نه، دور کردن. خدا دور کرده است ظالمین را از رحمت خودش، کاذبین را از رحمت خودش، یعنی کسانی را که از رحمت حق دورند، اینا دروغگویانند، بخل ورزانند و ستمکارانند. بخل رو ظاهرا جلسه گذشته بود من معنا کردم. بخل به معنای این است به اینکه انسان در جایی را که سزاوار است نعمتی رو که خدا در اختیار او قرار داده است مصرف بکند، شرعاً و عقلاً سزاواره مصرف نکنید. این میگن بخور، اسمش رو میذارم بخور. خب از این پی به دست میاد این معنا به این که این محل محل کسانی است که دور از رحمت حقند و دوری از رحمت حق است که خود عذاب است. دوری از رحمت حق است که این عذاب است. و کسانی که دارای این خصلت ها باشند، اینها کسانی هستند که دورن از رحمت حق. و این جایگاه جایگاه اونهاست. کذب از معاصی کبیره است دیگه. اگر کسی نعوذ بالله موفق نشود به توبه در دنیا و این سیئه ملکه او شده باشد، کار مشکلی داره در قیامت. دروغ، بعضی ها اینطور هست که دروغ ملکه شده. من یه وقتی بحث کذبم کردم، من یادم مفصل که گاهی این ملکه میشه، یعنی عمل که من گفتم جلسه گذاشتم اینو گفتم، فرق بین ملکه و غیر ملکه اینه و اونش به آسونی دروغ میگه این ملکه ملکه شه. اما یه کسی هستش که نه، نعوذ بالله در یه گیره قرار گرفته، یه مرتبه چه بسا با فشار بعدم خیلی ناراحت میشه، اما کسی مرتب پشت رو میگه این ملکش. اینا از رحمت حق دورن، جایگاه اونها جهنم است. اونهایی هم که اهل بخلن این چنین است، اون یه رذیله نفسانی است. و ستمکاران اینجا که هست، مکرر من این رو گفتم، ظالمین یو به ذهن آدم میاد که بله فرعون و نمیدونم امثال اینها، نه این نیست مسئله. ظالم کسی است که تجاوز کند از حدود الهیه، این میگن ظالم. نسبت به غیر باشد که ظهور روایت در اوست فرق نمی کند، تجاوز کردن به مال باشد، تجاوز کردن به ارض باشد، تجاوز کردن فرض کنید به جان غیر باشد، نه همه ظالم. ما ظلمم داره مراتبی است اونجا در این تجاوز ها. بله اون معنای گسترده ظلم اگر در ابعاد وجودی انسان بیاد، خب بله مسئله شرک هم ظلم است. ان الشرك لظلم عظیم. حالا ما ظهور ابتدایی روایت رو میگیریم. نتیجتاً کسانی را که دور از رحمت حقند، اینها در عذابند که من جمله از اونها سه تا گروه رو اینجا می فرماید. در اینجا من اینو عرض بکنم چون من می‌خواستم بحثم به اینجا برسه، بعد بیام سراغ جمله در به اول. به قول ما طلبه ها با این است که خب امید به رحمت که هست، میگیم بله امید به رحمت در کنارش مسائل دیگری مطرح است. کسی که دروغ گوست که بسا ممکن از در اصول اعتقادیش در یه مرتبه ضعیفی چیزی داشته باشد، ولی خب این عمل مانع است. جد چیست؟ حالا من عرض کنم ریشه. چرا دروغ میگوید و به آسانی میگوید؟ چرا بخل میورزد؟ چرا ستم میکند؟ بیدید چرا؟ چراش حالا عرض کنم. چراهای اینها نهفته است بر اون چرا که نسبت به باب اول است. چون بیم از خدا ندارد. خوف از خدا نداره، جراش اونجاست. باز چون امید و رجاء به خدا هم ندارد، خوفش از غیر خداست و امیدش به غیر خداست، ولی دروغ نمیگفت، به خصوص اینهایی که در امور مادیشون دستشون آلوده به این دروغ ها میشه. نیست اینطور؟ از خدا خوف ندارد. از چی؟ مخلوق خوف دارد، که این دروغ که خلاف میگه. امید به خدا ندارد، امید به مخلوق دارد. نگاه کنید هر دوتاش، این همونیست که در باب اول بود. من رجا الله، کسی که امید به خدا بست، این سعادت من دارد. من بحث خوف و رجا کردم مفصل، من حالا این رو معنای کوتاهی میکنم براش که روشن بشه. رجا معناش اینه، اینو خوب دقت کنید، اون حالت آرامش و ارتیاح ما میگیم دل و قلب نسبت به انتظار یک امری که محبوب اوست، که این سبب بشه انسان عملی را که موجب تحقق اون محبوب انجام بده با رغبت. اینی بشه بگم رجا. یه چیزی رو دوستش دارم، همین که به اصطلاح از نظر درونی دلم در دل انتظار رسیدن به او را دارم به این مقدارها، که این موجب میشه، چون دوستش دارم، این موجب میشه من یه کارهایی را، مقدماتی را با رغبت انجام بدم که به او برسم. اینش میگن رجا. لذا مثال میزنن دیگه، وای نیست که یه نفر زارعی که میخواد چیکار کنه، بیاد این مزرعه کار کنه. این اون خرمن گندمو چیه؟ دوست داره. خرمن گندمو دوست داره. تو دلش آرام بخش است برای دلش. انتظار این داره به او برسه. شد. همین موجب میشه که اینو وامی داره بره زمینی شخمش بزنه. مقدمات فراهم بکنه، اونم با رغبت. اینا رو با رغبت انجام میده تا برس بهش. اینش بگم رجا. بیام رو نفسش. مال دلم هستش. خوف چی؟ در مقابل اوست. اون حالت درد و الم قلب نسبت به توقعی که، یعنی به اصطلاح ما در اینکه نکند یه امر مکروه متوجه بشه، چیزی که دوست نداره، بعدش میاد. این ارتیاح دل و قلب است، او درد و الم روح و دل است در مقابل اوست. او نسبت به یه امری است که محبوب اوست و در انتظار، این نسبت به یه امری که مکروه اوست و بعدش میاد، نکنه به سرش بیاد. او رجا از این هم خوف. حالا بحث ما اینجاست، کسی که رجاء به حق داشت سعادتمند است و خوف از خدا داشت این در ایمانی است. نیکن هر کدام متناسب با خودش، یعنی اگر امید به این معنا به خدا بستی به جوری که تو را کشون به وادی عمل و بر طبق دستورش عمل کردی، تو سعادت مندی میرسی. و اگر خوف از خدا بود به جوری که روی اعمالت اثر گذاشت، اونم همینطوره. و این است که خوف از خدا بود که تو را به وادی عمل کشید، چه مثبت چه منفیش، یعنی چه این که واجبات انجام دادی، مستحبات انجام دادی، مثبتشه یا منفیش ترک محرمات کردی، هر کدوم خوف از خدا تو رو کشید به وادی عمل، به اینجا رسیدی، تو در ایمانی هستی. حالا رسیدم به اینجا، معنا رو من عرض کنم. خوف که گفته میشه، ما فرمان آقایون، ما دو جور خوف داریم، یه خوف ممدوح داریم، یه خوف مذموم داریم. و اینجا مراد خوف ممدوح است، یعنی خوفی که بیمی که ستایش شده است. خوف ستایش شده، وقت آقایون میگن به این که این سه قسمه. اول و اون که خوف از عظمت و کبریاییت حق باشد، که ازش تعبیر میکنم به خوف. بعدم این رو به اصطلاح در عرف اصحاب معرفت ازش تعبیر میشه به خشیت. یعنی عظمت حق تعالاست که موجب شده که دل او بلرزد، به تعبیر ما آرامش که نداشته باشه. دوم، نه خوف من عظمت الله نیست به این معنا، خوف از جنایات خود عبد است. این به جهت فرو رفتنش در معاصی و گناهان، از این درست است که بحث عذاب مطرح است، اما منشأ چیست؟ منشأ جنایات خود عبد است، از این می‌ترس. سوم میگن ترکیبی از اول و دوم، که این تعبیر که آقایون دارن، یعنی هم خوف عظمت و هم خوف از جنبه تقصیری به اصطلاح ما، کوتاه آمدن در انجام وظایف نسبت به ربش. میگن این خوف ممدوح است، یعنی این قسم، یعنی ستایش شده، حالا نمیخوام من وارد اقسام خوف مذموم بشم، شاید حرفش قصه بشه. این ستایش شد. خب چه رابطه‌ایست بین اینها و سعادتمندی؟ حالا من این رو به طور فهرستوار من عرض کنم، مترتب بر یکدیگر. در وادی جنبه‌های معنوی این طور است که سعادت عبارت است از چی؟ یعنی شما هر چیزی که فکر کنید، اون چیزی را که ما میگیم که آخرین مرحله است و شخص سعادتمند شد چیه؟ در مکتب علم عبارت از قرب به حق لقاء الله، غیر از این چیزی که این سعادت است. خب چی انسان را به این سعادت میرساند؟ حالا نگاه مترسه بر یک دیگر من میام جلو. میفرماین به این که اگر کسی بخواهد به لقاء الهی برسد، قرب به حق پیدا بکند، این باید محبت نسبت به حق پیدا بکند و انس به پروردگار تا چی؟ تا قرب پیدا بکنن. محبت و انس رو مطرح میکنن، همین هم هستش. خب چه سبب میشود که عبد محبت رب پیدا کند، انس به حق پیدا کنه؟ چه سبب میشه؟ میگن دوام ذکر و فکر نسبت به حق. کسی که همیشه به یاد حق باشد، شما میدونید به این که حسرت ذکر و فکر نسبت به یه موجودی را که دارای فضیلت است، همین موجب می شود که تشدید می کند محبت را به اون سر شو پیداش نیست. اون غفلت از حق است که موجب میشه چی میشه؟ محبت حق از دل یواش یواش بره، از بره، رفته رفته تضعیف بشه. رضا میگن محبت و انس بر اثر دوام فکر و ذکر است. خب دوام فکر و ذکر از کجا پیدا میشه؟ این متوقف بر چیست؟ میدونی؟ نسبت به خدا. این متوقف بر این است که حب به دنیا در درون انسان چی بشه؟ این تضعیف. ببینید غیر از اینه همچون ترتیب بیم جلو، چون یه دونه ظرف که دوتا چیز که نمیگیره توش که گفت یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن، یک کدوم از این هست، یکی از این هست. خب به دنیا رو بچه کنید. خب سوال، حب به دنیا را چه چیز تضعیف می کند؟ مهار کردن شهوات. شهوت ها خواسته های نفسانی درونی حیوانی رو مهارش بکن، جلوش گیر. سوال، چه چیز این شهوات را مهار می کند؟ ای بابا همجور می جلو، بدونی چیه؟ آتش خوف است که می سوزاند شهربات را. همه بیدونی می شود که نقش خوف همین. بیم از حق است که شهوات را در درون انسانها چکار میکنه؟ مهارش میکنه، نمیگذاره زبونه بکشه. این مهار شد، حب به دنیا هم چه در کنارش مدروش. حب به دنیا برطرف شد، زمینه اینجا پیدا میشه. و او چی؟ برای اینکه به فکر خدا بیفته دیگه. حالا چرا؟ برای اینکه فطریه انسان است این، اونجاست به فکر خدا میفته، به یاد خدا میفته، دوام فکر ذکر پیدا میشه. پیدا شد این محبت به خدا، محبت تشدید میشه، انس، انس قرب و لقاء الله. به همین ترتیب کرد. خب خوف است که شهوات رو میاد، گفتیم چیکار میکنه؟ مهارش میکنه و این نقش رو داست. خوف است که موجب سعادت انسان میشه، همین خوف ممدوح است که ما گفتیم. البته مال اولیا هست به ذهنم این از جمله از پیغمبر اکرم است، فرمود انا اخوفکم من الله، من از همه شما بیشتر نسبت به خداوند خوف دارم. خوف خوف عظمت است، چون اونجور که او عظمت خدا را درک میکرد کسی نمیدونه که درک میکنه درک عظمت ها را. صادره اول است، اوست که درک میکنه. لذا ما تو روایات بسیار ببینیم به این که اصلا خوف من الله تعالی به این معنا که گفتیم که انسان رو به بادی عمل بکشه، رجاء نسبت به الله تعالی که انسان رو به وادی عمل بکشه، شد؟ این رو میگن جز لوازم ایمانیست. اگر کسی توش اینا نباشه، بله، خبری نیست که نیست درش از ایمان. دو روایت بودیم. داشت در روایت که کسی که رجاء به حق داشته باشد سعادت مند شد، کسی که خوف نسبت به خدا داشته باشد ایمنی پیدا میکنه. بحث قیامت است، نگاه کنید، دنیا آخرت ما بحث میکنیم. اینجا میخواستم این نکته رو بگم، تا اونجا متناسب بود، اینجا نگاه کنید ندیگه. می گفتیم تو دنیا هر کی رو لباس تنش بکنی بپوشونیش، خدا هم در آخرت بهت پوشاک میده. سیرش کنی اونجا سیرت میکنه، سیراب کنی سیرابت میکنه. اما اینجا چی؟ نگاه کنید، نه، اگر در دنیا خوف از خدا داشته باشی، در آخرت ایمنی دارد. اگر خودت را در دنیا
در امن و امان ببینی در آخرت خوف است. درست عکس اینجا. و عزتی لا اجمع على عبدی خوفی، در حدیث قدسی است، قسم به عزتم من جمع نمی کنم برای بنده خودم دو تا خوف را. ولا اجمع له امنی، برای او جمع نمی کنم دو تا ایمنی را. اگر تو دنیا دید ایمنی پیدا کرده از من، این روز قیامت اونجاست که ابتلا به خوفش. و اذا خافنی فی الدنیا امن تو یوم القیامه، اگه تو دنیا خوف از من داشت روز قیامتی من بهش میدم. بنابراین اینجا باز خوف دنیا خوف آخرت، ایمنی دنیا ایمنی چی در آخرت، و اینا جنبه های عکس پیدا میکنه. خوف در دنیا ایمنی آخرت، از این طرف ایمنی در دنیا از خدا بخوای خودتو در امان ببینی، از اون طرف خوف در در روایت دارد از علی علیه السلام است، حضرت فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راج. هم تعبیری که من عرض کردم، مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه درش خوف و رجا هست. و لا یکون خائفا راج یا حتی یکون عاملا لما یخاف. این هم لفظی نیست، خوف و رجا هم پیدا نمی کنه به این معنا که نمیتونه مدعیش بشه مگر اینکه عمل کنه بر طبق اون چیزی که ازش بیم داره. در یه روایت دارد به این که کسی که از چیزی خوف داره چیکار بکنه؟ تو باش عمل بفرم، اثرش اینه، میاد رو عمل. علی علیه السلام است، دارد حضرت فرمود المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضا و ما یدری ما صنع الله تعالی فی. مؤمن بین دو تا خوف تو دنیا به این معنا، یکی این که نعوذ بالله گناهی را که خلافی را که مرتکب شده و گذشته نمیدونه خدا باش کار، و عمرن قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المحال، دلش هم بیتپد نسبت به آیندهش که بازم مثل گذشته دستمون آلوده میشه یا نه. فهو لا یصبح الا خائفا ولا یصلحه الا این شب رو هیچگاه مؤمن به روز نمیاره مگر با خوف، و چیزی اصلاح او را نمی کند مگر خوف. یعنی همین خوف. اونایی که مرتکب اون اعمال میشن، ظالمین، کاذبین، چه اینا اهل خوف نیستن، رجا اهلی هیچ کنم نیست، لذاست این نگیر میشه. لذا نگاه کنید اون درب اول، این درش رمز است، درب اول اینه. یعنی آقا اینه که ببینیم یا اینا تو دنیا خوف از خدا نداشته، امید به خدا اونا هستن که لذا ما میبینیم که در موقعیت های گوناگون ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین به این نکته تذکر میدن، به همین نکته. نسبت به این که به گذشتت نگاه کن، گذشته را تعمیمش کن، مراقب آیندت باش. اگر در گذشته لغزش داشتی او رو جبران کن. این همه سفارش به توبه استغفار امثال اینا مال چی؟ منشش همینه دیگه، خوف است. اینها اعمالی است که از خوف نشأت میگیره. خائف است که تائب است، غیر خائف تائب نمیشه. و نسبت به آینده رجا است که انسان را به وادی اعمال صالح. ظاهرن ابو سلطه روی است، یه روز جمعه بود رفتم خدمت امام هشتم صلوات الله علیه در ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان. میگه چشم حضرت به من افتاد، فرمود ای ابا سعد، بسیاری از روزهای این ماه گذشت، کمی ازش باقی است، تدارک کن در این ماه بقیه از ماه شعبان نسبت به اون کوتاهی که در گذشته ماه شعبان کرد. بعد بفرماید به این که حضرت بهش ای عباسد در این ماه بقیه از ماه شعبان زیاد دعا کن، زیاد استغفار کن، قرآن زیاد بخون، تعبیرات رو یعنی گذشته رو تدارک کن. بعد دارد حضرت بهش فرمود توبه کن، توبه کن. چرا؟ برای این که تو خالص بشی برای ماه مبارک رمضان، خالص بشی برای خدا، برای که خالص بشی. بعد حضرت بهش میفرمایی اگر بر عهده تو حقی است از برادران ایمانیت، حق مالی، امانتی است، برو اینا را ادا کن، بارو سبک کن. اگر نعوذ بالله در دلت کینه و دشمنی است از برادران ایمانیت، اینا را بیرون کن، یعنی خودتو پاک. اگر نعوذ بالله گناه مرتکب شدی، دیگه از این من بعد مراقبت داشته باش، دیگه خطایی نکنی، دیگه تکرارش نکنی، نرجو را من شینا خوب. بعد تعبیر این است، خطاب بکنم بهش، خوف از خدا داشته باش. ابا یعنی ریشه همه اینا خوف است، اگه این نباشد نمیتونی کنم، ریشه خوف است. در آخر روایت دارد به این که حضرت بهش فرمود زیاد در این چند روزه باقی مانده از ماه شعبان این جملات را بگو، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى فاغفر لنا فی ما بقی. یعنی خدا اگر تا الان توی ماه شعبان از ما نگذشتی، یعنی بقیه ما از ما بگیر. زیاد بگوی که من بله ما در آستان ماه مبارک رمضان دو ماه، ماه رجب ماه شعبان، از آدابش اعمالش که عمده بود استغفار، این استغفارهایی که وارد شد برای چی؟ برای اینکه خودمون رو تطهیر بکنی، پاک بکنی، شاید ما راه بدن به اون ضیافت الهی. دعیتم الى ضیافت، چون ما دعوت کردیم. باید خودمون آماده بکنیم یا نباید بکنیم؟ این تعبیری دا که در این روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است که خودت رو خالص کن برای خدا واسه ماه مبارک، دیگه چیزی بهت نباشه از این ماه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام. و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.